اضافه بکنن تا این ساختمان قیمت بیشتری پیدا بکنه و این ساختمان نمای بهتری پیدا بکنه. مثلا راه پله ها رو تعمیر بکنن، آسانسوری بذارن، نمای ساختمان رو درست بکنن. اکثریت راضین، اقلیت ناراضی. حالا ما میخوایم مبلغ رو از اقلیت هم بگیریم. اینجا حکمش چیه؟ خیلی مهمه. حکم این چیست که اقلیت ناراضین ما پول میخوایم ازشون بگیریم، اینجا حلال یا حرامه؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر قانونی در این زمینه هست یا شرطی وجود داره، که قطعا قانون هست و شرط هم هست که تصرفات مطابق اکثریت باشه و اکثریت وقتی رأی دادن، دیگه عدم رضایت دیگران که اقلیت هستن تأثیری نداره و این تصرفات جایزه و مبلغی که از دیگران گرفته میشه که هرچند تعدادشون کمه اشکالی نداره و حلال هست و جایزه، اشکالی نخواهد داشت.
خیلی خیلی ارادتمندیم. خدمت شما عرض کنم که امروز در به افق آفتاب از تأثیر همنشین خوب در مسیر زندگی داریم صحبت میکنیم. از شما بزرگواران هم پرسیدیم به نظر شما همنشین خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه. متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن با برنامه، قراره انشاءالله صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکشون داره به دست ما میرسه. متشکرم از آقای علی اکبر نظری که از کرمانشاه همراه برنامه هستند و نوشتند همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. بدون شک دوست خوب تأثیر مثبت بر افکار و سبک زندگی ما انسان ها خواهد داشت.
خدا رحمت کنه شهید سید علی سید احمدی از رفقای من. ایشون میفرمود اگر میخوای دوست، رفیق و یا همنشینی انتخاب کنی، کسی رو انتخاب کن که وقتی نگاهش میکنی، وقتی پای صحبتش میشینی، تو رو به یاد خدا بندازه و تو رو به خدا نزدیک کنه.
دوست خوب نعمته، دوستی که در کنارش به آرامش برسی، به یاد خوبی ها بیفتی، از بدی ها دور بشی و به خدا نزدیک بشی، بهترین همنشینه. سرکار خانم مریم بابایی از تهران. بهترین همنشین آن کسی است که هنگام همنشینی با او به خدا نزدیکتر شویم و ایمانمان کاملتر گردد. جناب آقای محمود یزدانی از ارومیه.
دوست خوب ممکنه آدم رو عاقبت به خیر کنه، به راه خوب ببره، به خدا نزدیک کنه، که کمال همنشین بر من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. دوست واقعا اگر دوست باشد، آدم رو به راه خوب و به راه خدا میبرد.
متشکرم از آقا جاسم که از آبادان همراه برنامه هستن و نوشتن که آقای رضایی، از منظر من بهترین همنشین در درجه اول خداوند یکتاست و بعد هم خانواده صالح و با ایمان.
دوست خوب خدا رو بشناسه، با خدا باشه، دوست خوب به اینا میده. ممنون خدا.
همنشین خوب مسیر سعادتمندی انسان را تضمین میکند. 0939 89 33.
همنشین خوب باید با خدا، با ایمان و مؤمن، با تقوا باشه، حیا داشته باشه، باید همدل و همراز انسان باشه، محبت داشته باشه، خوش اخلاق باشه. تمام خصوصیات خوب و که داشته باشه پیش خدا همیشه عزیز و سربلنده.
متشکرم از 0910 80 74 که گفتن آقای رضایی. خیلی متشکرم از انتخاب موضوع برنامه‌تون و میتونم بگم که همنشین خوب میتونه بعضی جاها در مسیر زندگی برای آدم نقش منجی رو بازی کنه.
همنشین خوب میتونه تأثیر بسیار خوب و مهمی به روی دوستان خودش بذاره. هر انسانی برای خودش جهانبینی داره و اندیشه‌ای که میتونه ارزش‌ها و ضد ارزش رو تشخیص بده. همنشین خوب سرمایه وجودی انسانی که میتونه دیگران رو تا دروازه سعادت و خوشبختی در دنیا هدایت کنه. همان دوستایی که دارای معرفت، دانش و صداقت و پاکی روح هستند.
متشکرم از آقای رضا شرفی که از استان البرز همراه ما هستند و نوشتن همنشین و دوست خوب باید ظاهر و باطنش یکی باشه. همنشین صالح انسان رو در رسیدن به سعادت حتما یاری میرسونه.
خود ما پدر و مادرها دوستان خوبی برای فرزندمون باشیم، همنشین خوبی برای دیگران باشیم. همنشین خوب هم انتخاب کنیم. همنشین خوب بهتر از تنهایی هست. همنشینی که شما رو ببینه و شما یاد خدا بیاندازه.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم شنونده به افق آفتاب رادیو ایران بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. منشین با بدان که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. خداحافظ.
ایراد را بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه بحث روز رو از این لحظه به شما تقدیم میکنیم. حدوداً 45 دقیقه با ما همراه باشید. در آستانه میلاد مبعث مبارک حضرت رسول اکرم هستیم. این مناسبت رو هم به شما تبریک میگم.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین مجاهدین فی سبیل الله عشقی از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
خب امروز 8 بهمن ماه سال 1403 هست. ما آرام آرام به ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم و سالگرد این اتفاق بزرگ هم نزدیک میشیم. گرامی میداریم یاد همه شهدای انقلاب رو و این اتفاق بزرگ رو، و ایام بسیار با برکتی هم هست در ماه مبارک رجب. امیدوارم که از تفضلات این ایام هم بهره‌مند بوده باشید. برنامه امروز به بازگشت پیروزمندانه مردم جنوب لبنان خواهیم پرداخت، در روزی که فتح عظیم بود در واقع، و موضع اقتداری که حماس داشت در تبادل اسرا و اون کار رسانه‌ای خیلی خوب. در مورد ابعاد مختلف این موضوع امروز صحبت خواهیم کرد. خب همونگونه که اشاره کردم، ما این روزها شاهد بازگشت پیروزمندانه مردم جنوب لبنان و شمال غزه هستیم. اتفاق مبارکی افتاد. صحنه ها رو وقتی میبینیم، این سوی ماجرا شادی و احساس غرور مقاومت و مردم فلسطین، و آن سو استعفاهای در واقع متعدد و ابراز و اعتراف هایی که به شکست داره صورت میگیره. در مورد این موضوع امروز مهمانانی داریم که باشون صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم با ما همراه باشید. سوال پیامکی هم داریم که من در نوبت بعد اعلام خواهم کرد. اون چه که در مورد اتفاقات بزرگ این روزها در اراضی اشغالی میشه گفت اینه که ایستادگی یک ملت دارای فکر و ایده در برابر نسل‌کشی و آپارتاید رژیم صهیونیستی جواب داد و اراده ملت فلسطین بر بمب‌های اشغالگران پیروز شد. حتی اون بمب‌ها هم نتونستن اراده مردم فلسطین رو در واقع شکست بدن و همون گونه که آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند، این یک جنگ شناختی هم بود و در این جنگ شناختی اونها دنبال این بودند که در واقع اراده مردم فلسطین رو به شکست بکشونن که موفق نشدن و حتی خود امریکایی ها هم دارن اعتراف میکنند، از جمله سناتورهای جمهوری خواهی که مثل لنسی گراهام که اعتراف کرد گفت که ما در واقع شکست خوردیم و در واقع این اعترافات از طرف اونها هم خیلی معنادار است. اما به روال همیشه شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید. سوال پیامکی برای شما داریم. سوال پیامکی ما این هست که آیا با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید که یک هفته میگذره تقریبا، آیا سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. پاسخ رو به 30900 ارسال کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید سیاست‌های خاورمیانه‌ای و حمایتی امریکا از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ یک بله، دو خیر. پاسخ رو به 30900 بفرستید. در این حال میتونید از طریق تلفن‌های 225009 و 224886 تماس بگیرید. دوستان من مستقر هستند و پیام‌های شما رو ضبط می‌کنن. در همین برنامه ما اونها رو پخش می‌کنیم. فقط اگر پیام‌ها کوتاه باشه قاعدتاً بیشتر قابل استفاده است. شما برنامه بحث روز رو می‌شنوید. در ادامه برنامه رو آغاز می‌کنیم با حضور مهمانانی که در استودیو حضور دارن.
آزادی و بازگشت اسرای مظلوم فلسطینی به آغوش خانواده های خود حاصل همدلی و همراهی مردم غزه با جریان مقاومت در برابر طرح امهای ملت فلسطین و کوچ اجباری فلسطینیان است. اشغالگران جنایتکار شاید بتوانند با بمب‌های چند صد تنی آمریکایی خانه ها و مدارس و بیمارستان ها را تخریب کنند، ولی هرگز توانایی تخریب و در هم شکستن اراده ملت ها و یا خاموش کردن شعله مقاومت در دل مردم فلسطین را نخواهند داشت. جنگ شناختی دشمن صهیونی در سراسر جهان به دنبال الغای شکست مقاومت فلسطین و لبنان و پیروزی اشغالگران بود. امروز اما آشکار شد که حماس زنده و بالنده است و مقاومت با اراده مستحکمتر از قبل ادامه دارد و دشمن را تحقیر می کند. این ایستادگی بیش از 15 ماهه در برابر نسل کشی رژیم آپارتاید اسرائیل به حول و قوه الهی با خروج کامل صهیونیست ها از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه های خود تکمیل خواهد شد.
خب پیام آقای دکتر قالیباف رو هم شنیدیم که در صحنه مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. بحثمون رو آغاز میکنیم. آقای دکتر محمد رضا شجاعیان کارشناس مسائل سیاسی در استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بله بنده سلام و عرض احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب قربانی و عوامل محترم برنامه رادیو ایران. ممنونم از دعوتتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید به استودیوی پخش برنامه بحث روز در جامعه جمع و آقای دکتر علی ودای تحلیلگر مسائل بین المللی که در برنامه‌های مختلف ما توفیق داشتیم خدمت شما بودیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان محترم، خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. اگه موافق باشید با آقای شجاعیان شروع کنم بحثم رو. آقای ودای، آقای دکتر شجاعیان، این روزها شاهد اتفاق بزرگی هستیم، تبادل اسرا در فلسطین. در مورد این موضوع صحبت کنید و اینکه این آتش بس چه بخشایی داشته، چقدر پیش رفت، چون تا 30 بهمن هم دوباره ظاهرا تمدید شد.
بله، خب تحولات منطقه یک تحولات دیرپایی بوده، شاید بیش از 3 دهه هست که ما شاهد تحولات مختلف در حوزه سیاست خارجی و مباحث بین الملل هستیم. اما تو ماه‌های اخیر که امروز ما رو در دوران پسا طوفان الاقصی قرار داده، شاهد 2 گزاره مهم هستیم. از یک طرف تبادل زندانیان و اسرای بین در واقع رژیم صهیونیستی و محور مقاومت خاص حزب الله لبنان و حماس و غزه هستیم. از طرفی هم شاهد بازگشت در واقع مردم جنگ زده لبنان به مناطقی که توسط رژیم صهیونیستی مورد حمله و تجاوز قرار گرفت. این 2 گزاره مهم نشون میده که واقعا تحولات پیچیده و در این حال بیبدیلی هست. وقتی ما به خدمت شما عرض کنم تبادل اسرا بین دو طرف نگاه میکنیم، همین طی 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته دیدیم 4 زن ارتش اسرائیل در قبال قریب به 200 اسیر فلسطینی تبادل شدند و برخلاف پروپاگاندای رسانه‌ای که در واقع مقامات تل‌آویو داشتند که خدمت شما عرض کنم که اسرای ما رو در واقع مخدر دادن که جلوی دوربین و رسانه ها شاد باشن و خوشحال باشن، اما شما عدد تبادل رو نگاه کنید، 4 اسیر اسرائیلی در قبال 200 اسیر تبادل 200 اسیر فلسطینی و این نشان دهنده اینه که طوفان الاقصی همچنان آثار و تبعاتش در پیکره در واقع مقامات تل‌آویو و سیاست‌های تجاوزگرایانه‌شون مونده و ادامه خواهد داشت. در مقابل هم گزاره دوم، خب خدمت شما که ورود و اصرار مردم شهر و روستای لبنانی هست برای بازگشت به مناطق خودشون، برخلاف این که خب یک آتش بس 60 روزه اتفاق افتاده و سیگنال هایی که از کاخ سفید رسیده مبنی بر اینه که تا 18 فوریه ادامه خواهد تمدید خواهد شد، اما یک عهد شکنی و نقض در واقع آتش بسی ارتش اسرائیل انجام داده و اینکه ایجاد موانع کرده برای اینکه
مردم نتونن. بله، تا بین هم آقای دکتر میخواییم بپردازیم. بله، اگه موافق باشید.
بله حتما،
یه فاصله بگیریم حتماً. و بعد به این موضوع هم ورود خواهیم کرد. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو برای عزیزانی که از این لحظه صدای ما رو میشنوند ارائه میدم. سوال پیامکی ما این هست که آیا با روی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید، سیاست‌های خاورمیانه‌ای و حمایتی آمریکا از رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد؟ 1 بله 2 خیر. پاسخ رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید. با تلفن‌های 225009 و 224-786 هم تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه امروز که در مورد بازگشت اسرا هست و تبادل اسرا و دولت جدیدی که در امریکا روی کار آمده، نظرتون رو خیلی کوتاه بفرمایید که در برنامه استفاده بکنیم. آقای ودای، نظر شما رو هم بشنویم. اسرائیلی ها در یک، چون به هر حال در حوزه رسانه اونها خیلی در واقع سابقه ای دارن در استفاده هدفمند از رسانه ها، به نظر میرسه این بار قافیه رو باختن. علتش چی بود؟ یعنی اونا بیشتر دنبال این بودن که یک پیروزی رو به نمایش بگذارن در این اتفاق و در این آتش بس، ولی ظاهرا صحنه کاملا عوض شد.
برای پاسخ به این سوال، ما 16 ماه گذشته رو باید در دوره‌های زمانی مختلف و متفاوت مورد بحث و بررسی قرار بده. یعنی 72 ساعت بعد از طوفان اقصا، خب رژیم صهیونیستی دوچار یک کانفیوز یا یک گیجی ویژه شده بود. بعد از اون که جنگ غزه شروع شد، من میخوام یک رفت و برگشت داشته باشیم درباره یه رخدادها. من خاطرم هست، فکر میکنم حدوداً 15 اکتبر سال گذشته بود که روزنامه یدیود آهارونوت یک گزارشی رو نوشت و در اون هشدار داده بود که، من نقل به مضمون میکنم از این روزنامه صهیونیستی، نقل مسئله‌ای که مطرح کرده بود این هستش که جنگ غزه منجر به شکل‌گیری یک توده جدید از نیروهای حماس خواهد شد که جنگجوتر و به نوعی مبارزه طلبتر از نسل قبلی حماس خواهند بود. الان این چیزی که ما داریم امروز میبینیم دقیقا همون موضوع است. یعنی شما این چیزی که ظرف این تبادل اسرا دارید مشاهده میکنید، حضور پرشمار نیروهای حماس دقیقا داره نشون میده که این اتفاق رخ داده.
خیلی با انرژی و خیلی مسلح.
روزنامه یکی از روزنامه‌های اسرائیلی فکر میکنم هارتس بود، سه روز پیش گزارش رو منتشر کرد درباره برآوردهای اطلاعاتی درباره نیروهای حماس. این گزارش هشدار داده بود به مقامات صهیونیستی که حماس همچنان توانایی ضربه زنی خیلی بالایی داره و اونها نگران این موضوع هستن.
شما پس قبول دارید که به لحاظ رسانه‌ای صهیونیستا باختن تو این صحنه، درست؟
این آن چیزی که شما دارید میگویید متأثر از آن چیزی است که در میدان وجود داشته. آقای نتانیاهو در کل این فرایند جنگ خب عوامل مختلفی رو دنبال کرد. خب منفعت شخصی آقای نتانیاهو در این بود که دامنه جنگ رو گسترش بده. چند بار هم تلاش کرد حتی با ایران جنگ مستقیم رو به نوعی رقم بزنه. اگرچه تهران و تل‌آویو از جنگ در منطقه خاکستری خارج شدن، ولی این موضوع با پاسخ وعده صادق عملاً اون راهبردی که نتانیاهو داشت دنبال می‌کرد با چالش مواجه شد. اما ذیل این موضوع مسئله‌ای که وجود داره در سرزمین اشغالی، مسئله‌ای که وجود داره شخص نتانیاهو و کابینه دستراسی نتانیاهو به دنبال به نوعی پیروزی بزرگ بودن. خب پیروزی بزرگی اونها تو روایتگری خودشون، یعنی رسانه‌های داخلی سرزمین اشغالی، مدام روی ترور رهبران مقاومت مانور می‌دادن. اما اتفاقی که رخ داد اونها به هیچ عنوان نتونستن به یک پیروزی استراتژیک دسترسی پیدا کنن.
شاید دلیلش این بود که الان صحنه ها به هر حال انتظار این بود که حالا اونا اعلام میکردن که حماس ساختار خودش رو از دست داده یا حزب الله لبنان فرو پاشیده، در حالی که ما در میدان این رو نمیبینیم.
ما حدودا ابتدای جنگ غزه یک آینده پژوهی کردیم درباره چشمانداز فردای جنگ غزه، یعنی روزی که آتش بستنمون بشه. تی آینده پژوهی جنبندی که ما داشتیم این بودش که حماس همچنان قدرت بلا منازع غزه خواهد بود، چیزی که داریم در تصاویر داریم مشاهده می‌کنیم.
بر اساس زمان بگذره احتمالاً این استحکام بیشتر
دقیقاً
میشه.
مسئله‌ای که وجود داره پیوند حماس و مردم غزه یک پیوند ناگسستن است. البته یک نکته‌ای وجود داره، یک فرایندی شکل گرفته که یک